بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم منطق شفا، خطاب صفحه 242 صفحه اول. و المشهدت رو تشار کلمت کم علمت و بعد نو تغییر لفظی یسیر علمت هم مشهدتن. گفتم که سه جور خطاب داریم: خطاب مشاوری، خطاب مشاجری و خطاب منافری. حالا میخوام بگیم که مشورت با مد یعنی مشاوری با منافری مشارکت دارن، به طوری که با یه تغییر مختصری منافری میشه مشاوری، گاهی از اوقات برعکس میشه، اینا به هم دیگه متبادل میشن. اینه ایشون میخواد الان بیان کنه که ممکنه خطابه مشاوری باشه با یه تغییر مختصری منافری بشه. مثلا اینطور میگه، میگه فلانی فاضل است چون مثلا صادق است، عالم است، از این چیزا، از این مدها. این میشه منافری، میشه منافری و میشه مده. یه بار اینطوری میگه، میگه بیا تو فاضل بشو، صدق داشته باش، علم داشته باش، که حالت خبری رو تبدیل میکنه به امری. اینجا منافری میشه مشابه، یعنی به جای اینکه کسی رو مد کنه داره مشورت میده که این کار خیره انجامش بده، میشه مشابه. گاهی هم برعکس میشه، مشاوری هست نه مدحی هست، اما تبدیلش میکنه به مشاوری. مثلا فرض کنید که یکی از مدهایی که ما بر کسی وارد میکنیم اینه که این چه آدم خوششانسیه، بدون تلاش با بخت و شانس این امور برش حاصل میشه. خب یه نوع مدحه، ولی اینو ما تبدیلش میکنیم به مشاوره و میگیم ذمه. به این صورت میگیم به تلاش توجه کن و به بخت توجه نکن. ملاحظه کنید داریم بهش میگیم که فلان کار خوبه انجامش بده، فلان کار بده دنبالش نرو، دنبال شانس نرو، هی نرو بگردیم بر اون بر بگو گنج میخوام گیر بیارم، برو کاسبی کن تو پول به دست بیاری. که ملاحظه میکنید استفاده از وقت رو ما مذمت میکنیم. اینطور بود قبلا، مماده بختیه بود، مماده هست یعنی وسیله های مد، اموری که باعث مد ما میشه. میگن چه آدم خوششانسی از ما تعریف میکنه، میشه مد ما، میشه خطاب منافری. ولی به ما میگه دنبال شانس نباش، دنبال تلاش باش. الان ملاحظه کنید دنبال شانس بودن رو امر مضمون میگیره. میدونی که خیر و شر درباره مشاوره است، مدح و ذم مربوطه به منافره است. این رو قبلا گفتیم. حالا بحث ما فعلا در اینه که بعضی قسمت ها مشورت هست تبدیل میشه به مد، یا مد هست تبدیل میشه به مشورت. صفحه 242 هستیم و المشورت تشارک المهد کما علمت، مشورت و مهد مشارکت دارن، یکی به دیگری تبدیل میشه. و بعد نا تغییر تغییرن توضیح همین و مشورت تشارک المهد، و بعد نا تغییرن لفظی یسیر المهد و مشورتن، با تغییر مختصر لفظی مدهی رو میتونی تبدیل مشورت کنی. لفظ یک مطلبی خبریه، این مثلا فرض کنید که میشه مد، شما انشاییش میکنید میشه مشورت بخیر. کما ازا قلت هوا فاضلون لانه او یفعل کذا و کذا، فلانی فاضله چون مثلا راست میگه، مثلا عالمه، در این صورت کان مد میشه مد، خبری میگید مد میشه. فهن قلت هم اگه انشاییش کردید، فهن قلت افعل کذا و کذا تکن فاضلن، راست بگو علم کسب کن فاضل خواهی بود، این کان مشورتن، چون شما رو داره به سمت مشورتی سوق میده، میگه این کار خوب انجامش بده، میشه مشورت. اما یک میگه تو خوبی تو این چنینی، این میشه مد. از مد میاد به مشورت با یه اندک تغییری. اما تا اینجا از مشورت رفت به سمت مد. حالا میخواد از مد بیاد به سمت زم، که کاری رو مذمت کند و ما مشورت دهد که دنبال این کار نرو، میشه مشاوره، در حالی که خود کار رو ما مد حساب میکنیم. به قولیشون مماده بختیه است، مماده هست کردم یعنی وسیله های مد، وسیله های مد منطور وسیله هایی که از طرف شانس آمده. و اما مماده هل بختیه یعنی چیزهایی که مد هند منطور مربوط به وقت هند. فقط تغلب و علل مشوره من بچه ناخر، گاهی منقلب میشن به مشورت من بچه ناخر، یعنی نه از طریق تغییر عبارت بلکه از راه دیگری. مثلا از کردم کسی گنج پیدا کرده، مدهش میکنی، مدهش میکنی، میشه مماده بختیه. بعد بهش میگیم که اعتماد به گنج نداشته باش، دنبال تلاش برو، این میشه مشورت. به انیغال لا تتم دل جد ولل کد، جد یعنی بخت، جد در مقابل هزله، ولی جد به معنی بخته. اعتماد بر بخت نکن بلکه، بلکه اعتماد بر تلاش داشته باش، کار کن، نه دنبال بخت باش. فینقل به هازا فیل مشوره، همینی که ما مد حسابش میکردیم جز مماده بختیه بود، منقلب میشه در مشورت به مکان مذموم، یعنی داریم اون بخت رو بد حساب میکنیم، بیدیم دنبالش نرو، کد رو داریم خوب حساب میکنیم. و ذالک، چرا این مد میشه زم؟ زیرا مد حقیقی، نه مدی که مردم عرف میگند، ممکنه شانس هم پیدا کنه، خیلی هم تعریفش کنن، مدهش کنن، این مال عرفه، ولی مدحقیقی ایزن این نماهوبه بل امور المکتسبه لل اتفاقیه، اموری که با تلاش به دست آمدن اینها مدحقیقی دارن، نه امور اتفاقی که با بخت حاصل شده، اینا جز امور مدهی نیستند. ولی ذالک، چون مشورت مربوط به تلاش، مربوط به مکتسب، مربوط به بخت نیست، بلکه حال به تعبیر دیگه چون متحقیقی به بخت تعلق نمیگیره، به اکتساب تعلق میگیره، به این جهت است که گاهی مشورتی که ذکر کردیم مد میشه. قد تنقل بول مشورت اللتی ذکرن ها مد، گاهی مشورت تبدیل به مد میشه. ما مشورت رو تبدیل مد کردیم یا مد رو تبدیل مشورت کردیم، مد هم تبدیل به زم کردیم، حالا میخوام که مد رو تبدیل به مشورت کنیم یا مشورت تبدیل به مد کنیم. فیقالو انما یجب ان یمده مثل فلان المدرک به جدهی لا به جدهی، واجب است که مد شود مثل فلانی، فلانی مد شود. فلانی کیست؟ این صفت دارد، واصل می شود به جدی یعنی به شانسش لا به کدهی. ملاحظه کنید الان داریم همین مطلبی رو که مربوط به بخته تو مشورت میاریم به عنوان مد. واجب است که مد شود کسی که واصل می شود به وسیله شانسش نه به وسیله تلاشش. اینو خوب مدهش کنید، یعنی امری که ما به افراد میگیم دنبالش نرید ولی در این حال مد میگیم، این به خاطر اشتراک بین مد و مشورته. ولا شک در این که منقلب شدن، قبل یعنی منقلب شدن، گاهی شعر به باب زد منتقل میکنه، یعنی همینی که تالا شعر حساب میشد منقلبش که میکنید میشه مد، یعنی تبدیل به زد میشه، مذمت بود تبدیل میشه به ممدحت. این تموم شد. مطلب بعد این که ما در ترتیب خطابه گفتیم که سه تا عمل رو انجام بدید. اول تصدیر یعنی صدر بیارید، مقدمه بیارید که این مقدمتون اشاره کند به غرضتون. دوم اختصاص بیارید، داستان بگید که اون داستان برای شما اثر داره، یعنی نمونه نشون میده، شما از طریق اون داستان میتونید به مقصودتون بپردازید. سوم خاتمه بیارید. حالا ایشون میفهمد که صدر و اختصاص باید معتدل باشه، خیلی طولانی نباشه، وقتتون رو صرف چیزی نکنید والا به هم میریزه. صدرتون خیلی مختصر اشاره به غرضتون بکنه، اختصاصتون هم شما رو کمک کنه برای رسیدن به غرض. خیلی طولانی نکنید، به قولشون با تصدیقات همراهش نکنید. با تصدیقات یعنی میخواد مخاطبتون رو به تصدیق بکشونید. لازم نیست که خیلی طول بدید در هر قسمتی از مخاطبتون تصدیق بگیرید بعدن ادامه بدید، ولی این به هم میرزه تمام خطابه شما رو، اون خطابه دیگه نظمش به هم میخوره، به قولیشون مشوش میشه، نظام خطابه به هم میخوره. پس سعی کنید که در صدر خطابه یا در اختصاص اعتدال به خرج بدید، طولانیش نکنید. ولی اولا به صدر و اختصاص این است که معتدل باشد. معتدل باشد این چی؟ یعنی و انلا تخلط به تصدیقات، تصدیقات سامعین رو مخلوط نکنید با این صدرتون یا با این اختصاصتون تا نظام خطاب مشوش باشید. ولی اگه بخواد برای هر کلامتون از مخاطبتون تصدیق بگیرید یا مثلا اقداماتی بکنید که منشأ تصدیق باشه، خطابه به هم میریزه. بگید و برید، مردم هم خودشون اونجایی که لازمه تصدیق کنن تصدیق میکنن. و ازا خلط الاختصاص به ذکر فضیلت القائل، ما گاهی وقتی میخوام قصه بگیم باید سامعینمون رو مطمئن کنیم که قصه‌مون راسته. خب منی که حالا میخوام خطیب باشم و بیان کنم که قصه‌م راسته، باید از خودم تعریف کنم، بیان کنم که من راستگوام، من حواسم به مطابق واقع حرف زدن هست، اینجوری بیان کنم تا افراد و سامعین به من اطمینان کنن و حرف منو بپذیرن. ایشون میفهمد که اگر کسی اختصاص اون داستان گفتن رو مخلوط کرد با فضیلت خودش، یعنی گفت من دارم راست میگم، یا فضیلت های دیگه اگه مناسب بود ذکر در این صورت. ازا خل تل اختصاص و به ذکر فضیلت القائل، قائل هم خطیبه، خطیب اگه داشت قصه میگفت و در ضمنی که قصه میگفت فضیلت خودش هم ذکر، در این صورت موهده للاسقاء الى قوله تصدیقی، آماده کرده این قائل شنونده ها رو برای گوش دادن به قولش، قولی که تصدیق آور است، چون دیگه از خودش تعریف کرد که من راست میگم دروغ نمیگم، بنابراین سامعین مطمئن میشن که این در راست میگه، پس تصدیق میکنه قولشو. آماده کرد سامعین رو برای این که گوش بدن به قول این شخص قائل، قول تصدیقی، یعنی قولی که پشتش تصدیق میاد. و تکون تلک الفضیلت التي يذكرها من النحو الذي يلتزم لكن، این فضیلتی که یذکرها یعنی این اختصاص داره اینو ذکر میکنه، که همون مثلا من راستگویه از نحوی است که یلتزم لكن، حاکم که میخواد حکم کنه بگه این خطیب راست میگه یا مثلا درست میگه، این خطیب از این فضیلتی که برای خودش ذکر کرده و در این قصه آمده استفاده میکنه و به قولشون از اون فضیلت لذت میبره، چون کارش راحت میکنه، کار حاکم راحت میشه، حاکم دیگه تلاشی نمیخواد، تغییرش تقریبا مثل این که انجام داده. خب این تموم شد. تا اینجا ما حکم مشیر رو گفتیم، اون که مشورت میکنه، حکم شوائن کردیم که در صدر و اختصاصش اعتدال به کار ببره و اگر هم فضیلتی ذکر، فضیلت این فایده داره. درباره خطیب صحبت کردیم، حال درباره مجیب میخوام صحبت کنیم. مجیب در باب مشاجره، مثلا خطیبی آمده شکایت کرده، مجیب میخواد جوابشو بده، ایشون میفهمد که در اختصاص خیلی وارد نشه، در اختصاص وارد نشه، خیلی توضیحات داستانی لازم نیست بده، به خصوص در دو جا، یکی اونجایی که در اصل شکایت رو منکر میشه، میگه من اصلا کاری نکردم که تو ازش شکایت کنی، اونجا دیگه لازم نیست داستان بیاره، یکی اونجایی که اصل اتفاق رو قبول میکنه ولی میگه ضرری نداشته، مثلا من این کارو کردم ولی این کار ضرری بر تو نداشت، یا اینکه به نفع تو بود. این جور دو جا لازم نیست که مجیب داستان بگه، اختصاص داشته باشه، یا اگر میخواد داستان بگه خیلی کوتاه باید بگه. پس مجیب احتیاج به اختصاص ندارد، به خصوص در دو صورت، یکی صورتی که اصل شکایت منکره، یکی این که ضرر داشتن شکایت منکره. حتی ایشون میفهمد اگه داستانی دارد، داستانی داره و تو اون داستان حجتی چیزی وجود داره، حالا حجت ممکنه به صورت ضمیر باشه، یعنی قیاسی که کبراش محسوب شده، یا حجت ممکنه به صورت مثال و نمونه باشه، هر کدوم که باشه اینو بیاره برای اثبات مدعاش، اثبات این که مثلا ضرری وجود نداشته، که اون حرفاشو صرف استدلال بکنه. اما مجیب فلا یحتاج در مشاجره الى اختصاص کثیر، به داستان زیاد احتیاج نداره، خصوصا اگر اصل امر رو منکر بشه، انکر الامر اصلا یعنی اونی که مورد شکایت قرار گرفته، اونی که مورد شکایت قرار گرفته اگر اونو منکر بشه که دیگه احتیاج به قصه گفتن نداره، او انکر از ضرر یا قبول کنه که این اتفاق افتاده ولی این اتفاق برای شمایی که شرمنده من هستی ضرر نداشته، اینجا هم احتیاج به قصه نداره. و جمیلون خوب و جمیلون بهی، به این مجیب جمیل است که یورد حججن ذکر کنه استدلالایی رو در تصحیح انکارش به ردها، انکار اصل شکایت یا انکار ضرر حجت بیاره در تصحیح این انکار، یعنی یا ثابت کنه که شکایت امری اتفاق نیفتاده که شکایت کنی، یا ثابت کنه که ضرری تو این امر نبوده. جمیلون بهی به این مجیب که ذکر کند حججی را در تصحیح انکارش، این به رد ها، یعنی به این که رد کند این حجج رو بر شاکی، یعنی دلیل رو بر علیه شاکی بیاره تا خودش رو تبرئه کنه. او فی الزام صف یا رد کنه حرفاشو یا او رو وادار کنه به صف و عفو گذشت که شاکی دست از شکایتش برداره. دلایلی که مجیب میاره یا برای رفع شکایت شاکی باشه یا برای این باشه که به شاکی بگه تو خوبه که گذشت کنی. و یجب ان یکون الاختصاص مقبولا. اختصاص همون داستان گفتنه، گاهی مجیب داستان میگه گاهی شاکی داستان میگه، هر کدومشون سعی کنن که داستانشون مقبول بیفته، اثر کننده باشه، چه اونی که داره داستان میگه برای شکایت، چه اونی که داستان میگه برای عذرخواهی، هر دوشون سعی کنن که داستانشون مقبول باشه، یعنی از خیر استفاده کنن به طوری که به شنونده ها بفهمونن که ما خیرگو هستیم. در چنین حالتی است که در شنونده ها گفتشون بیشتر اثر میکنه. و یجب ان یکون الاختصاص به خصوص از معتذر، باید اختصاص لطیف مقبول باشه. لطیف اینجا افتاده که پشت جا افتادن مقبول هم خواهد شد، یعنی باید به سر طوری بیارن که شنونده ها جذب کنه و در شنونده ها اثر بذاره. فیه کلامون خلقی
لطیف یعنی مؤثر
بله، لطیف این جاگیر جا بیفته. فیه کلامون خلقی، فیه یعنی در اون اختصاص، در اون اختصاص که میرن کلام خلقی باشه، یعنی کلام خوب باشه، کلامی که مربوط به اخلاقه، که یدل علی الخیر، کلام خلقی باشه که دلت بر خیر میکند. و یدو الهین یدو الالخه، اینجور کلماتی بیاره. فیفید المتکلمو سمتن و محلن و حیط ممولون، فیفید این چه این اختصاصی، این چه این کلام خلقی به متکلم راه میدهد، سمت میدهد یعنی جهت میدهد، محل میدهد یعنی تعیین میکنه که این چی داره میگه، و حیط ممولون به متکلم هیئت پسندیده میده که حرفش تأثیر گذار بشه. اگر همش از سمت خیر بیاد، خب معلومه کسی که از سمت خیر میاد حرفش اثر گذار میشه، کلامش لطیف و ممدوح میشه. و ذالکه این سمت خیر گرفتن به متکلم، هیئت محمود پیدا کردن، یوه معنه لا یختار الا خیر، به توهم سامعین میندازد که این متکلم جز خیر انتخاب نکرده. خب معلومه وقتی به ذهن ما میفته که این داره خیر میگه، ما حرفش قبول میکنیم، به نفع خودش هم هست که حرفش مقبول واقع میشه. فإن الكلام الخلقي يتعلق بالاختيار، کلام خلقی وابسته به اختیار. اختیار این چی؟ اختیار میشین دو جور بگیرید، یعنی به اختیار وابسته است، یعنی به اونچه که انتخاب میشه، اونچه که مطلوبه، یا بل اختیار از ماده خیره، یعنی به خیر وابسته است. پس کلام خلقی کلامیست که مربوط به خیره، یا اینکه از اختیار و مختار بودن و انتخاب شدن استفاده کرده، در هر صورت محصر خواهد بود. ولی ذالک چون کلام خلقی مربوطه به خیره، در تعالیم در علوم استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون علوم مربوطه به واقعیت، کار به خیر و شر ندارند. علوم مربوطه به ناف و زار نداره، علوم مطلب واقعی داره میگه دیگه، کار به خیر و شر نداره. لذا شما از کلام خلقی در علوم استفاده نمی کنید. و لذاله که اینچون کلام خلقی مربوط به خیر است، لیسف تعالیم، تعالیم یعنی تعلیمات، یعنی در علوم که تعلیم داده می شوند نداریم قول خلقی که تعلق بگیرد به جمیل یا قبیح یا ناف و زار، یعنی به اینا تعلق نمیاد، چون ما در علوم دنبال این چیزا نیستیم، ما در علوم دنبال واقعیتیم. نمیخوام بگیم این کار شر، این کار خیره. لذا کلام خلقی رو در علوم استفاده نمیکنم. اللهم الا عند اصحاب سقراط. خب این چیز نیست. بعدشو میفهمد که گاهی ما اقاویل خلقیه رو، یعنی گفتهایی که به اخلاق مرتبطند، حال چه اخلاق خیر چه اخلاق شر، اینو دلیل بر خلق خاص میگیریم. به من میگه که این فلانی تون تون را میره، ما از این تون را رفتنش یا از وقتی را میره حرف میزنه، از این کارهایی که در اعمالش انجام میده ما استفاده میکنیم که آدم عجولیه، یعنی خلقش رو دست میاریم، عجله بند بودنش رو دست میاریم. گاه اینطوری پیش میاد یه خلقی دیگران دربارش میگن یا خودش درباره خودش میگه، ما از این گفته ها به خلقش پی میبریم، دلیل میگیریم این گفته رو بر خلقش. فقط توسته عمل و اقاویل خلقی، یعنی گفته هایی که از اخلاق کسی عمل خبر میده یا از رفتار کسی خبر میده، اینا گاهی استعمال میشن دلائل علی خلق الخاص، دلیل گرفتیم شدیم بابا خطاب است، بابا خطاب ما دنبال یقین نیستیم، گمان برامون کافیه. وقتی که یک کار میبینیم که داره تون تون را میره، میفهمیم که آدم عجولیه، خلقشو که عجله کردنه از این کارش به دست میاریم. مثلا از قیل انه یتکلم و یمشی معن، هم حرف میزنه هم را میره، وای نمیسه حرف بزنه، آرامش نداره، در وقت را رفتن حرف میزنه. فیدل ذالک علی انه نزغ عجول، نزغ یعنی چالاک با شتاب، عجولم که همینه. و انه و ما نشون میده انه لا یتکلم عن ربیعت، این آدم از فکر و تلاش حرف نمیزنه، از فکر تعمل در کار حرف نمیزنه، چون داره را میره حرف میزنه. ولی اعتم دل مجازفه، بلکه به گزافگویی اعتماد میکند. چرا شما این حکم رو میکنید؟ لأن الاحوال الخلقیه تستند الى حیات الاختیار، حیات خلقیه مستند است اون اختیاری که من میکنم. اگر مثلا کار خلقی انجام میدم معلوم میشه انتخابش کردن، پسندیدمش عمل کردن. خب پس کارهای خلقی را دلیل میگیرم بر اخلاق، همچنین چون کارهای خلقی استناد پیدا میکنن به انتخاب من، پس دیگران میتونن کارهای خلقی منو دلیل بگیرم بر رفتار من. و ازا لم یقع بذالش تصدیقون، اگر با این کارهای خلقی من تصدیق حاصل نشد، یعنی شنونده هم تصدیق نشدند، دل علیه، یعنی بر این تصدیق یا بر کار خلقی من از راهای دیگه استفاده میکنیم، از راه خلق استفاده نکردیم، از راه دیگه استفاده میکنیم. راه دیگه چیه؟ به علامتین نگاه میکنم اینم چه علامتی در رفتارش پیدا میکنم، اون علامت رو دلیل میگیرن، یا علتن، علت بالاتر از علامته، علامت فقط یه اشاره به اون شی میکنه، علت نه، اشاره بالاتر از اشاره. و مثالن، مثال این نمونه، نمونه میارن، چون میدونی که در باب خطاب ما به تمثیل اعتماد میکنیم، تمثیل این نمونه آوردن. مثال مما فعله، علامتی از اون چه انجام داده، علتی از اون چه انجام داده، مثال و نمونه ای برای اون چه انجام داده، اینا رو میارم و به همین وسیله به تصدیق میرسم. اگر نتونستم از اون دلایل خلقی به تصدیق برسم، از این راه به تصدیق میرسم. و ایزن ایشون میفهمد که مجیب خب بالاخره باید از خوش دفاع کنه. یعنی چی؟ یعنی باید کار شاکی رو رد کنه. شاکی گاهی از وجوه استفاده میکنه، یعنی به تعبیر ما اخذ به وجوه میکنه. اخذ به وجوه این بود که یه کارهای انجام میده که خودش رو مطرح کنه، جلوه بده و سامعین رو به طرف خودش جذب کنه. کارایی میکنه که باعث تعریف خودش میشه. وقتی تعریف شد قولش هم قبول میشه، مجیب رد میشه، شاکی هم پیروز میشه. ایشون میفهمد که واجب است بر شاکی که اخذ به وجوه رو رذل کنه، خار کنه، بیارزش کنه. اگر شاکی اخذ به وجوه کرد، خودشو مطرح کرد، خودشو بالا برد، واجب است بر مجیب که این راه رو ببنده. مثلا اینطور بگه، بگه حاضر هیلتون، یا بگه که حاضر تباک ترارین، ترارین جیبور. این داره از کارهای ترارین استفاده میکنه، داره گریه جیبورا رو میکنه. فکر نکنید شکایت درستیه، داره گریه میکنه یا داره مثلا از خودش تعریف میکنه، اینا کارهای بیارزشه. اینجوری مجیب شاکی رو اخذ به وجودش رو خار کنه، بیارزش کنه. و ایزن فقط یه جب بر مجیب که یور زل اخذ به وجود، خار کنه اخذ به وجود، اخذ به وجود که شاکی داره میکنه. شاکی بالاخره اخذ به وجود میکنه، خودش رو جلوه میده، بزرگ معرفی میکنه. بعد مجیب با این بزرگ معرفی کردن رو خار کنه، یعنی بیارزش کنه. به این یقول مجیب حاضهی هیلتون، این کاری که شاکی در انجام میده هیل است. و حاضه تباک ترارین، این گریه جیبوراست. یعنی به این فضیلت هایی که برای خودش داره میشموره اعتنا نکنید. ول اختصاص الله یدخل فی المشوره، ما قبلا گفتیم که اختصاص در مشاجره فایده داره، چون مشاجره مربوط به کار گذشته است. قسم نمونه ای که میتواند برای کار گذشته نمونه باشد، پس میتونه در مشاجره از اختصاص استفاده کنه. مد هم در منافرم اختصاص راه داره. میتونه قصه بگه که یه مدی رو در اون قصه مطرح کنه و نظیر اون مد رو برای این آدم بیاره، بگه تو هم اینجوری بکن که مثلا محبوب مردم واقع بشی. پس در منافره و مد یا در مشاجره اختصاص خوبه، اما مشاوره مربوط به آینده است. داستانی که مربوط به آینده باشه نداره، مگر بلعرز. بلعرز یعنی یه چیزی ممکن اتفاق بیفته نسبت به گذشته و ما از اونا بتونیم استفاده مشاوری بکنیم، اونجا اختصاص بی نداره. که اختصاص به مشاوره هم کمک میکنه، ولی مشاوره مربوط به آینده است و نسبت به آینده ما فعلا نمیتونیم نظری بدیم، مگر اگه اشرم بالعرس. ولی اختصاص لا یدخل فی المشوره کما قلنا مرارا الا بالعرس. الا بالعرس رو توضیح میده، هین یوزم علازه که امر امکان، قصد میشود که امری رو که قبلا اتفاق افتاده من ذکرش کنم و و اختصاصش کنن، و اختصاص یعنی اختصاص این همه جیکان، ولی احتجاج علی حالی میخوام استدلال کنم بر حال اون داستانی که اتفاق افتاده. و ما یلزم هم من الخیر و شر، میخوام به اون داستان که یا لازمش خیر بوده یا لازمش شر بوده اشاره کنم. خب داستان گذشته است، ذکرش میکنم و ازش استفاده میکنم. ثم ينتقل عنه الى المشورة، از همون اختصاص مشورة منتقل میشم، یعنی بیان میکنم که ببین این آدم چه خیری بهش رسید به خاطر این کاری که کرده بود، پس اون کار مورد مشورت حتما انجامش بده که خیر داره، فرصتشم برای تو استفاده خواهد داشت. اینجوری اختصاص اینطوری استفاده میکنه. و کزانه کزا ابتدع به ضرب مثلن او به مدهن، اینم یکی دیگه از مواردی است که اختصاص به لرز استفاده داره. ابتدا کرد خطیب به ضرب مثلی او به مدهن، ثم منتقل الى المشورت، بعد منتقل به مشورت شد. فرض کنید که در وقت گفتنش خلاف گفت، خطیب در وقت گفتنش خلاف گفت، حالا میخواد منتقل بشه و تصحیح کنه، ناچاره در این تصحیح قصه بیاره، یه قصه بیاره برای تصحیح این کذبش تا بتونه کارو صاف کنه، از اون حالت کذب بودن و تخلف درش بیاره. اینجا باز احتیاج به اختصاص داره، اختصاص میکنه تا مشورت به خیر بده. و کذاره که زبط داره به ضرب مثله، مثالی زد او به مدهن که هیچ کدوم به مشورت رفتی نداشت، سم منتقل به مشورت، بعد منتقل به مشورت شد. فیحتاج ان یسه ما یختصو، احتیاج داشت که اون قصه که گفته تصحیحش کنه، بالاخره یه چیزی توش را پیدا کرده که میخواد اون عوضش کنه، به قولیشون تصحیحش کنه. این کانه مکذبن، اگه در مثالش یا در متنش مکذب بود، دروغ گفته بود، حالا داستان میگه، داستان میخواد یه چیزی رو اصلاح کنه، یه خلافی رو برطرف کنه، اشکالی نداره. اینجا بلعرز اختصاص فایده پیدا میکنه. و خصوصا شاکی احتیاج داره یه وقت خلاف گفت حتما اصلاحش کنه، چون میخواد شکایت مطرح کنه، پشتش مجازات هست، بنابراین باید کاملا تصحیحش کنی و کاملا حاکم و شنوندگان رو ترغیب کنه به اینکه اونها هم بپذیرن، که این شکایت رو بپذیرن و مجازات رو وارد کنن. پس باید حتما تصحیح بشه، خصوصا شاکی. اگر خصمش اصل فعل منکره، یعنی خصم مهم کار نکرده، این باید داستان چیزی بیاره تا اثبات کند که کار انجام شده، شکایت من شکایت بر حقه. اما ازا سلمه، اما اگر خصم قبول کرد اصل فعل رو، گفت بله این کار من کردم، اما سمت جهد انهو زرده به ما فعله بود، بعد این خصم انکار کرد که ضرر زده باشد به اون چه انجام داده است، گفت بله من کار انجام دادم ولی این کار من ضرری بر تو نداشت، یا ادعا کند که انهو یعنی این خصم عدل فیه، در اون ضرری که به تو زد عدالت کرد، کار خوب کرد ضرر زد، پس یه وقت میگه اصلا من این کار نکردم. خب اونجا لازم است که شاکی تصحیح کنه کار خود و شکایت خود رو تصحیح کنه. اما یه وقت میگه نه من کار کردم، کار من ضرر نداشته، یا نه ضرر نداشته بلکه عدالت بوده، ضرر بوده ولی ضرر بوده عدالت بوده، تو مستحق بودی که این کار نسبتت انجام بشه. در چنین حالتی باز لازم است که خصمی که الان داره از خودش دفاع میکنه احتجاج کنه که این کار من ضرر نبوده، یا کار من اگرچه ضرر بوده ولی برای تو استفاده بوده. اینا رو باید استدلال کنه، به قولشون تصحیح کنه. و انه اون کان سبفی خصمون، انه یعنی این کاری که من کردم و ضرر بر تو داشته سبب خودت بودی، خودت تو شاکی سببش بودی، کاری کردی که وظیفه من بود این توی نمل کنن، وظیفه من بود این چه این ضرر بر تو باید کنن. و انه ابتده او به تو که شاکی هستی ابتدا کردی این کار رو بهی به این چنین کاری ابتدا کردی، گویه تو کار شروع کردی که من ناچار بودم این جواب تو بدم. فقط زیغ علی نفس الاحتجاج، این شاکی، شاکی نه مجیب، مجیب با این ادعایی که می کند بر خودش احتجاج و واجب می کنه. چه ادعایی کرده؟ ادعا کرده که من به تو ضرر نزدم، یا ادعا کرده که نه تنها ضرر نزدم بلکه استفاده رسوندم. در این دو حالت مجیب باید احتجاج کنه، ثابت کنه که من به تو ضرر نزدم، یا ثابت کنی که من به تو استفاده رسوندم. و انهو ابتده او به، یعنی این مجیب میگه که تو که شاکی هستی شروع کردی کارو. اگه این دوتا ادعا کرد، یعنی ادعا کرد من به تو ضرر نزدم، مجیب ادعا کرد به شاکی که من به تو ضرر نزدم یا به تو استفاده رسوندم، در این دو صورت فقط زیغ این مجیب بر خودش احتجاج رو، یعنی کارو سخت کرده، استدلال رو گردن خودش انداخته. اگر این ادعا رو نمی کرد شاکی باید استدلال می کرد، ولی حالا این داره ادعا می کنه، مجیب باید استدلال کنه. خصوصا در اخیر من الوچین، وچین چی بود؟ یکی این بود که به شاکی میگه من به تو ضرر نزدم، دوم این که میگه من در این ضرری که زدم به تو عدالت کردم. اخیر من الوچین عدالت کردنه. مجیب باید بیاد دفاع کنه از خودش و احتجاج کنه، به خصوص در این آخری که ادعای عدالت میکنه، میگه ضرر من عدالت بود برای تو. اینجا حتما باید احتجاج به گردن خودش بگیره، یعنی احتجاج به گردن خود مجیب بیافته. خصوصا در این اخیر من الوچین که ادعای عدالت میکنه و ذالکه، این اخیر من الوچین رو توضیح میده، ذالکه این یقر رو به فعل و به ضرر، اونجایی که اقرار به فعل میکنه، یعنی مجیب میگه کار کردم، ضررم به تو زدم، اما باید در استقرار ادعا میکنه که تو مستحق بودی، باید این کار نسبت رو انجام میگرفت، استقرار این کار رو داشتی. در اینجا حتما باید احتجاج کنه. فانه یجعل المسیح و شاکی، این داره گناهکار رو شاکی قرار میده. در نسخه خطی داریم مشتکی رو شاکی قرار میده، مشتکی یعنی که از شکایت شده، در واقع شاکی داره شکایت میکنه، ولی مجیب با این جواب دادن داره به به شاکی میگه تو مسیحی، تو گناه کرده بودی، تو مشتکی هستی، من از تو شکایت دارم. بنابراین باید استدلال کنه، مجیب باید استدلال کنه، چرا؟ چون شکایت داره میگه من از تو شکایت دارم، خواهش شکایت داری دلیشو بگو. فیحتاج این مجیب که ان یبین امورن، امور رو باید بیان کنه تا ثابت کنه که ضرر به جا بوده و تو هم مستحق ضرر بودی. اما از چه حد الاصل، اما اگر این مجیب اصل کار رو منکر شد، گفت من این کار نکردم، فقط زیغ الامره علی شاکیه، کار رو بر شاکی تنگ گرفته و به شاکی گفته تو استدلال کن، استدلال کن که من این کار کردم. پس روشن شد که مجیب در مقابل شاکی وظیفش چیه. اگر اصل کار رو این کار کرد، مجیب اصل کار رو این کار کرده بود، شاکی باید استدلال کنه که نه تو کار انجام دادی. اگر اصل کار رو این کار نکرده بود، بر مجیب واجب است که استدلال کنه تا ثابت کنه که کار من بوده اما ضرر به تو نزده، یا اگه ضرر زده استفاده برداشته مستحقش بودی. روشن مطلب. بعد یه مطلب دیگه میگه که چون وقت گذاشته باید بزنیم شروع جلسه بعدی شروع